أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جلسه 96 از سلسله جلسات نهج البلاغه با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. جلسه 96 پیرو جلسه 95 در باره حکمت 23 صحبت می‌کنیم. جلسه قبل آغاز کردیم بحث رو پیرامون حکمت 23 از نهج البلاغه مولا علیه السلام. عنوانش رو هم این چنین قرار دادیم، عنوان عامش رو ملاک‌های ارزش‌گذاری جایگاه‌های اجتماعی، و عنوان ریز این سخن رو ارزیابی با ملاک عمل کرد عناوین اجتماعی. جمله مولا رو و کلمه مولا رو یک بار با هم مورد ملاحظه و قرار میدیم و با هم میخوانیم. امیر مؤمنان علی علیه السلام در این جمله این چنین فرمودن که من ابتع بهی عمله لم یسرع بهی نسبه. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن هر کسی که عمل او را به تأخیر بیندازد، به عقب بیندازد، مانع پیشرفتش بشود، لم یسرع بهی نسبه، نسب او، عنوان اجتماعی او، سبب سرعت بخشیدن به مسیر پیشرفت او نخواهد شد. آنچه که ملاک ارزیابی مقدار پیشرفت آدمی در حوزه‌های گوناگون هست، عمل و تلاش انسان است، نه نسب تنها و نه عنوان و جایگاه اجتماعی صرف. عنوان و جایگاه اجتماعی و نسب تا زمانی مفید است که همراهش عمل و تلاش و سعی هم باشد. اگر عمل صالح بود، اون نسب و اون عنوان و جایگاه اجتماعی هم تأثیرگذار خواهد بود. خب در جلسه گذشته چنانچه استحضار داشتید و دارید، توضیح اجمالی درباره این جمله مولا علیه السلام بیان کردیم و به علاوه سند این حکمت رو و منابعی که این حکمت مولا علیه السلام درش نقل شده رو نیز بیان کردیم و محضرتون تقدیم داشتیم که شخصیت‌های بزرگی و منابع معتبری نقل کردن غیر از نهج البلاغه، هم قبل از سید روی هم معاصر سید ربی و هم بعد از او منابع فراوانی جمله مولا علیه السلام رو نقل کردن و لذا علاوه بر اعتبار نهج البلاغه این کلمه مولا اعتبار سایر مصادر و منابع معتبر رو هم دارد که در جلسه قبل بهش به نمونه هایی از اون موارد پرداختیم که اشاره کردیم. اولین کسی که این جمله رو نقل کرده است در بیانی از بخشی از این خطبه نقل شده در خود نهج البلاغه و بعد از او جناب ابن عبدالربه متوفای 328 نقل کرده است، همینطور شخصیت‌های گوناگونی که در جلسه قبلش پرداختیم. در این جلسه دو مطلب رو تقدیم می‌کنیم محضر شما. مطلب اول مفهوم شناسی واژگان این حکمت است. کلمات مولا به جهت اینکه سید رضی با اون گرایش فصاحت و بلاغتش انتخاب کرده، کلمات و واژگانی درش هست که گاهی نیازمند به شرح و ترجمه و تفسیره. در این جمله مولا علیه السلام یک واژه به نظر میاد که نیاز به شرح و تفسیر و ترجمه دارد، اونم واژه ابتعه است. راغب اصفهانی اونچه تا به حال معنا کردیم گفتیم من ابتع بهی عمله لم یسرع بهی نسبه، هر کسی که عمل او سبب کند شدن حرکتش بشود، سبب عقب ماندگیش بشود، مانع پیشرفتش بشه، این نسب او نافع برای او واقع نخواهد شد. نسبش به سرعت نمیدهد. موتور محرکه پیشرفت عمل و تلاش آدمی است، تلاش انسانه. اگرچه نسب موقعیت اجتماعی برای انسان به وجود می آورد، اما این موقعیت اجتماعی به تنها ضامن پیشرفت و سرعت دادن به پیشرفت نیست. راغب اصفهانی که خریت واژه‌شناس و واژه‌شناس قرآن کریم هست، چون این واژه هم اصل و ریشه‌اش در قرآن آمده است، از ایشون نقل می‌کنیم. ایشان فرمودن البطع ابتعب همزه با تای دستدار، البطع، البطع با آخرش همزه، البطع او تأخر الانبعاث فی السیر. فرمودن بطع که ابتع هم از همین ریشه هست، فرمود این عبارت است از تأخر انبعاث در سیر، یعنی تأخیر افتادن و عقب موندن در انگیزه سیر. بعث و انبعاث اون قدرت انگیزه حرکت رو میگن، همون تحریزه، همون حرکت دادن است. لذا فرمودن بر این که تأخر الانبعاث فی السیر، آدمی که داره حرکت میکنه اگر انگیزه ی حرکتش کم بشود، این انسان واژه‌ای که براش به کار میبرن از این ریشه بتع و بطع و ابتع. جناب تریحی در مجمع البحرین، حالا حرفای دیگه هم داره در اینجا راغب که این مقدار بسنده میکنیم، تریحی در مجمع البحرین به این آیه لیبتعنه اشاره می کند که درباره جهاد و تخلف از جهاد است، که متخلفین از جهاد رو منافق هم نامگذاری کردن، اونایی که در جهاد حضور پیدا نمی کنن. ایشون اینجا مبتعون رو گفته، المبتعون المنافقون، مبتع همون منافق است. چرا منافقه؟ میگه به خاطر اینکه تفاقلوا و تخلفوا عن الجهاد، انگیزشون رو از دست دادن، عقب افتادن، سنگینی به خرج دادن، تفاقل به خرج دادن و حرکتشون از اون حرکت باز ایستادن، نتوانستن. بعد سمود این از همون بتعه به معنا ابتعه است، که ابتعه و بتعه اینجا یک معناست، این معنای تعدی علی الظاهر ندارد. خب بنابراین آنچه که از این دوتا از منابع لغوی استفاده می کنیم و معناش هم در ذهن ما از قبل همه همین در ذهن ما و شما بوده، به دست میاد استفاده می شود هم از تصریح اهل لغت و هم از مفهومی که می شود استفاده کرد از اینجا، اینه که ابتع، بوت، بتع و ابتع، اینها عبارت است از اون تأخیر افتادن و عقب ماندگی که همراه با سبب است، بدون سبب نه. گاهی از اوقات انسان عقب میماند از غافله، سببش خودش نیست، یعنی منظور از سبب اینه ارادی نیست، خودش اراده نمی کند که عقب بماند، حادثه بیش میاد او عقب میماند. اما اون چه در اینجا مد نظر هست بیشتر اون عقب ماندگی ارادی است، اون چه که عقب ماندگی ارادیه، کسی که خودش دست به یک عملی میزند که عمل او سبب تأخیر و عقب افتادگی او میشود. این عمل هم عمل غیر اختیاری نیست، ولو احیانا ممکنه فرض بکنیم که در زمان ارتکاب اون عمل غیر اختیاری بوده، لکن زمینش خودش فراهم کرده، سوء الاختیار لا یناف الاختیار، اگر این چنین باشد باز هم می شود همون ارادی در حقیقت، پس عقب افتادن یا عقب انداختن ارادی است و این از آسیب های اجتماعیه. تأمل فرمودید حضرات، اون چه که از آسیب‌ها و آفت‌های اجتماعیه اینه که انسان با اراده خودش خودش عقب بندازه، مانع پیشرفتش بشه. آنچه که سبب، آنچه که مانع پیشرفت انسان می‌شود خود انسان به وجود بیاورد، یا مقدمش رو یا خودش رو. در هر صورت این آفت اجتماع هست. جامعه‌ای که بخواد پیشرفت کنه، چه در بعد مادی، چه در بعد معنوی، چه در بعد فردی، چه در بعد اجتماعی، در همه این ابعاد اگر بخواد فرد یا جامعه پیشرفت کند، باید انگیزه ی حرکت داشته باشه. انگیزه ی حرکت سبب پیشرفته. اینه که در این دوره‌های اخیر این تعبیر رو به کار میبرن، مقام معظم رهبری هم در یک جا این تعبیر رو یا بیش از یک جا به کار بردن، پس جنگ اراده ها، مقاومت بین اراده ها، معناش همین است. اون کسی پیروزتر هست و پیروزه که از اراده قوی تری برخوردار باشد، از اراده انگیزه حرکت داشته باشد. بنابراین مقصود از این جمله مولا که هر کسی که عمل او سبب تأخیر او بشود، یعنی عمل ارادی او سبب تأخیرش بشه. حالا بهش خواهیم پرداخت که این عمل آیا ترک هم شامل می شود، ترک عمل شامل میشه یا نمی شود، این عمل چه عملی است، دربارش چند نکته‌ای عرض خواهیم کرد. خب اولا این درباره شناخت این واژه و این کلمه که مقصود روشن هست بود، ولیکن خواستیم یک ترکیزی بر این نکته داشته باشیم که اینجا بیشتر مقصود تأخیر انداختن ارادی است که خود انسان سبب بشه و این آسیب اجتماعی است. ولی حوادث زیاد پیش میاد که موانعی است، آدم یه مدتی عقب میماند، اما همون زمانی که عقب میماند باید آدم بازگشت پیشروانه داشته باشه. بازگشت پیشروانه، رجوع پیشروانه، من عقب برمیگردم، توقف میکنم برای اینکه بتوانم دوباره حرکت کنم. در میدانهای جنگ هم اینطوره. عقب نشینی ها همیشه برای پذیرش شکست نیست، بلکه عقب نشینی ها یه تاکتیکی است برای اینکه انسان خودشو بازیابی کند. دوباره در حوزه‌های سیاسی هم همینطوره. در حوزه‌های سیاسی هم می‌بینید که مثلا گاهی برخی از دول، برخی از متحدین، گاهی از اوقات یک عقب نشینی هایی دارن. اینا دارن وقت می‌خرن تا خودشونو بازیابی کنن، تا اون ارکان تأثیرگذار، ارکان تأثیرگذار در اونجا از کنم محضر شما که به وجود بیاد و بتواند اون در میز مذاکره سیاسی بتونه اون ارکان به کمکش بیاد و او به پیروزی برسد. خب یکی دو سه تا عنوان هم در این وقتی که در اختیار من هست محضرتون از جهت دقت در این کلام مولا عرض بکنیم. خب این که عمل انسان سبب تأخیر انسان بشود یا عقب ماندگی انسان بشود، مانع پیشرفت بشه، این کدام عمل هست؟ کدام عمل هستش که میتواند ملاک پیشرفت باشد اما با اراده انسان اگر مراقب نباشد این مانع پیشرفت میشه؟ آیا اینجا عمل به اصطلاح علمیش عمل جوارحی است فقط یا عمل جوانحی هم هست؟ یعنی رفتارهای درونی و نفسانی انسان هم عملی است برای انسان شامل می شود یا نه فقط رفتارهای خارجی است؟ به تعبیری آیا حکمت علمی رو هم شامل می شود یا حکمت‌های عملی رو شامل میشه؟ مثلا در حوزه فردی یا اجتماعی حکمت عملی اخلاقی، صفات اخلاقی انسانه، اما حکمت علمی اون اطلاعات و معارف علمی است که انسان یاد بگیرد، بیاموزد. اونها رو هم شامل میشه یا فقط این رفتارهای عملی رو شامل می شود؟ به نظر میاد کلام مولا کلام مطلقی است و این شامل همه جوانب می شود و در به تجربه هم همین شامل میشه. همین رو می شود بیان کرد، چون عامل رشد و کمال انسان یک بسته جامعی است، بسته جامعی است. همه جهات، هم رفتارهای نفسانی درونی، هم رفتارهایی که نماد و بروز بیرونی داره، همه اینا باید در کنار هم باشه تا تأثیر بگذاره. این همین برداشت رو در شرح نهج البلاغه میرزا حبیب الله خویی در منهاج البراعه این تعبیر آمده است، این برداشت آمده. ایشون می نویسد که الانسان که مسافر رحل من عالم الطبیعه الى عالم القدس والحقیقه. یه انسان مثل مسافری است که از جا حرکت میکنه میره، اما مبدأ سفر انسان در بعد روحی و معنوی اینه که از عالم طبیعی حرکت میکنه به عالم قدس و حقیقی میرود و از و من اسفل درکات الخسیسه الحیوانیه الى اعلا درجات الکمالات نفسانیه. از نقطه زیر صفر حرکت میکند که حیوان بالفعل است، خودش میرسونه به مرحله عالی که انسان بالفعل بشود. حیوان بالفعل انسان هست، اما انسان بالقوه. ملا صدرا اینو گفته، گفته انسان وقتی دنیا میاد اول حیوانم بالفعل و انسانم بالقوه. انسان بالقوه است اما باید این قوه خودش رو به فعلیت برساند. خب این انسان در این مسیر حرکت میکنه، به اونجا میرسه. اما و مرکبه، مناج البراعه میگه و مرکبه فی هذا السیر العلوی والمعراج الروحی لیس الا عمله. میگه در این معراج روحی، و مرکبش در این مسیری که به سمت بالا حرکت میکند، به سمت سعودی حرکت میکنه، عمودی حرکت میکنه، افقی حرکت نمیکند، این از کنم محضر شما مرکب چیه؟ مرکبش عملشه، نه عنوان اجتماعیش. مرکبش عمل او هست. البته لو فهمون سواء کان عملا نفسانیا که تحصیل المعارف الحق المعروفه بالحکمت العلمیه، عمل نفسی به نفسانی باشد که با مثل همون تعلیم و تحصیل معارف حقیقی که معروف است به حکمت علمی، یا تحصیل ملکات اخلاق فاضله است که اخلاق عملی و رفتار عملی، حکمت عملی بهش میگن. بعد این رو دوبال علم و عمل تعبیر میکنن، هم علم هم عمل، یعنی هر دو انسان نیاز داره در این مسیر تا بتواند در هر کدومش. زیلش اینطور میگه، میگه فإن قصر الانسان فی هذین النوعین، اگر انسان قصور داشته باشه، یا اگر قصرم بخونیم شاید اشکال نداشته باشه که اگر انسان تقصیر کند، یا قصور کنه یا تقصیر کنه، اگر انسان قصوری داشته باشه در این دو نوع از عمل، فقط ابتع فی سیره الی الکمال و وقف فی طریقی حتی یرجع قهقرا الی درکات الحیوانیه و یسقط فی اسفل ظلمات الطبیعی ولا یعاون فی هذا السیر الالوی الحسب والمال، برمیگرده به اونجایی که حتی پایینتر از اونجایی که بوده و در این مسیرم این نسبش، مالش، موقعیت اجتماعیش هرگز کمکش نخواهد کرد. این یک نکته دیگر که برداشت کردیم اینجا. در این جمله بله، الحسب والمال ولن نسب والجمال، هر دو را آورده. بله فهمود که ولا یعاونه فی هذا السیر العلوی الحسب والمال ولن نسب والجمال، حسب و نسب هر دوش رو در کنار هم آمده است. بله حالا کلام مولا نسب است، کلام مولا نسبه، اما نسبم به خودی خود یک نوع حسب حساب می شود. خصوصا آدم اگر از یک قبیله نسبش به یک قبیله به یک ریشه بلندی برسد، مثلا به یک ریشه با تاریخ بلندی برسد، این مایه افتخارش هست، کما که سابق هم اینطور بوده، فرهنگ جاهلی هم همینطور بود، به نسبها افتخار میکردن. خب این به طبیعت خودش نوعی حسبه. شاید فرمایش شما در کلام مولا قابل تأمل باشه، یعنی اینکه نکته مفیدی است که امام که نسب رو فرمود، در حقیقت نسب رو هم نوعی از حسب حساب کرد. اینم خوبه که روش دقت بشه. بله تشکر میکنیم از تذکر جناب عالی. نکته دیگری که بخوایم اینجا بهش توجه بکنیم، خب اینه که این که فرمود هر کسی که عملش او رو به تأخیر بندازه، عملش او رو به عقب بندازد، مانع پیشرفتش بشه، این عمل چطور انسان به عقب می اندازد؟ اگه من عمل داشته باشم، تلاش کنم که نباید عقب بیفتم. تعبیر عملهو داره دیگه. اگر عمل او سبب عقب ماندگی او بشود، این چه نوع از عمله؟ آیا در اینجا ترک عمل مد نظر هست؟ که به اصطلاح امروزی ها ترک فعل مد نظر هست، یا از کنم محضر شما که چیز دیگری در اینجا هست؟ به نظر می رسد آنچه که در آسیب‌های اجتماعی محور هست سه امره در حوزه عمل: یک، عمل خلاف، دو، کوتاهی در عمل، و سه، ترک عمل. یا الله، سه تا نکته وجود دارد، سه محور هست که اینا در آسیب‌های اجتماعی مورد اعتبار واقع می شود. اولینش عمل خلافه، عمل سیئه، آنچه مایه پیشرفت انسان عمل صالح است. اگه انسان خلافش عمل بکنه، مرتکب عمل خلاف بشود، مانع پیشرفتش می شود. این یک. دوم این که در عملش رخوت ایجاد کنه، عمل بدی انجام نمیده، کوتاه میاد، میتواند از ظرفیت خودش استفاده کنه، با سرعت مثلا 100 کیلومتر بره اما نمیرود که مجاز باشه، اما نمیره با سرعت 50 کیلومتر حرکت میکنه. این هم آسیب اجتماعیه اگر کسی از ظرفیت خودش، جامعه از ظرفیت خودش استفاده نکند. اینم باز همون مصداق ابتدا بهی عملو هستش. و سوم اینه که ترک عمل، ترک فعل که این روزها بر زبانها هست و جرمنگاری میکنن ترک فعل رو. حالا به نظر میاد این جمله امیرالمومنین ناظر به این هست، در نگاه مولا علیه السلام هم کوتاهی در انجام عمل کمتر از اون تکلیف و هم ترک فعل جرمنگاری فرهنگی شده، اینجا جرمنگاری اجتماعی شده. حالا یه جرم کیفری نیست، یک جرم حقوقی ممکنه نباشه، اما یه جرمنگاری در حقیقت فرهنگی شده که سبب عقب ماندگی می شود. و جامعه سالم دینی اونیه که هم عمل صالح باشد، به تمام ظرفیت باشه و ترک عمل هم نداشته باشه، هیچ کجا ترک فعل نداشته باشد، عملی که انجام میده با تمام ظرفیت باشه، صالح هم باشه، عمل شایسته و خوب باشه. این جامعه می شود جامعه پویا، می شود جامعه‌ای که در مسیر پیشرفت، نه در مسیر پسرفت یا در مسیر عقب ماندگی. این هم نکته دوم. کلام مولا هم کلام مطلقی است و شامل همه جهاتش می تواند بشود. اگر کسی باز اشکال بکنه اینجا و احیانا به ذهنش بیاد بگه آقا امام فرموده عمله، اما ترک فعل که عمل نیست، اتفاقا در برخی از جاها ترک هم نوع من العمل، تقوا ترکه، اما ترک هم، تقوا هم نوعی از عمله، یا حداقلش به همراه عمل جمع می شود. مثلا تقوا که تعبیر می کنن عبارت از کفه، عبارت از خودنگهداری، عبارت از ترک گناه و ترک شبه هست، ورعش مثلا ترک شبه. اونجا این تقوا گفتن یک روحیه ایست، حالتون تجتمع مع کل عمل یعمله الانسان، این حالت با هر عملی جمع می شود. لذا اون کسی هم که کوتاهی می کند یه بخشش ترکه، وظیفه‌شو درست انجام نداده ترکه. لذا ترک در برخی از جاها عنوان عمل و عنوان فعل می تواند به خودش بگیرد. این نکته بعد. نکته دیگر، نکته سومی که در این جلسه میتونیم بهش پردازیم این است که خب این عقب ماندگی، کسی که عملش او را عقب بیندازد، دیگه نسبش سبب سرعتگیری در حرکت او نمیشود، این سرعتگیری نسبت به عمل اخروی است یا نسبت به عمل دنیوی است؟ کوتاهی در عمل دنیوی است یا در عمل اخروی است؟ یعنی اگر کسی عملش او رو به تأخیر بندازه، یا با سستی یا با ترک یا با خلاف مرتکب شدن به جوانب ثلاثه، مثلا در عبادتش کوتاهی کند، لم یسرع بهی نسبو، نسبش سرعت نمیدهد به او، یا اگه در حوزه اجتماعی هم باشه همینه، در دانش‌های تجربی جدید هم باشه همینه، در تلاش برای به دست آوردن فناوری‌های پیشرفته و تکنولوژی ها هم باشه همینه، ظاهرش این است کلام امام مطلق است. با اون نگاهی که سابقا بیان کردیم و تکرار کردیم همیشه در جلسات، که امیرالمومنان علی علیه السلام در این کلمات به دنبال بیان زاویه‌ای از زوایای جامعه سالم دینی است. جامعه سالم دینی اون جامعه است که در همه جوانب پیشرفت کند، نه فقط در جنبه معنوی تنها مادیش عقب بمانه، نه در جنبه مادی تنها جنبه معنویش عقب بمانه. اصلا این دو تا بال پیشرفته، دو تا بال پرواز است. لذا مقتضای کلام امام اینجا هم عقب ماندگی دنیایی مد نظر است و هم عقب ماندگی از کنم محضر شما آخرتی مد نظره که اگر امروز ما بیایم نگاه بکنیم به دنیای اطراف خودمون، همین رو باز مشاهده میکنیم. میبینیم که برخی از این عقب ماندگی ها، حتی به همین جامعه خودمون نگاه بکنیم، برخی از عقب ماندگی ها معلول پر نشدن ظرفیت است، معلول کوتاه آمدن به اندازه‌ای که میتونستیم کار نکردیم. برخی از عقب ماندگی ها معلول ترک فعل هایی است که میتوانسته انجام نگیره ولی انجام گرفته، و از کنم محضر شما که این به وجود آمده. پس دو تا مطلب ما پشت سر هم گفتیم، یکی این که این عمل کدام عمل هست، عمل جوانهی است یا عمل جوارحی است. دومی عقب مندگی دنیایی است یا عقب مندگی آخرتی هست. هر دوش گفتیم شامل است و جامع است و اطلاقش استفاده می شود. تأیید میاریم برای این برداشتی که عرض کردیم از کلام ابن میثم بحرانی در شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. اونجا در شرح کلام امام این چنین فرمود، جناب ابن میثم فرمود ای ذیل کلام امام، فرمود ای من لم یکن له عمل صالح حسن فتأخر بسبب ذلک المعال رتب دنیویت والاخرویه. فرمود یعنی کسی که او عمل صالح نیکی ندارد، چون عمل صالحی نداره، تلاش خوب نکرده، ایشان به این جهت از اون تأخیر افتاده، کارش عقب مونده از اون رتبه های عالی، ان معالی الرتب الدنیویه والاخرویه، از رتبه های عالی هم دنیایی هم آخرتی. کسی هم که اینچین عقب بیفتد، لم یسرع بهی حسبه و شرف و بیته الیها، دیگه انکان ذا حسبن، اگر ذا حسبی باشد اون شرافت خانوادگی، اون نسبش به فریادش نمیرسد، کمکش نمیکنه. چرا؟ چون تلاش نکرده. به علاوه این کلام قولم میتونیم بین القوسین حضرات بهش روش تأمل بفرمایند که میفهمیان اینه که در امیر المؤمنین میخواد بگه نسب، حالا بعد در جلسه بعد انشالله اگر توفیق پیدا کردیم درباره خود نسب نکاتی عرض میکنم، ولیکن اینجا سر مطلب اینه که این همه میفهمان نسب به فریادش نمیرسد، سرعت نمیده، جبران نمیکند. نسب یک ارزش ثابته، ارزش متحرک نیست، در حال پیشرفت نیست، عمل روز به روز قابل تزایده، قابل توائف هستش، روز به روز عمل انسان رشد میکند. اما نسب نه، شما یک پسر رئیس قبیله ای بودی، همیشه هم پسر رئیس قبیله ای، خیلی تأثیر بیشتری نخواهد داشت. خب فهمودم بر این که بله، و از کنایه، از این کنایه آورده، از بطء عمل به خاطر عدم وصوله الى الخیر لعدم ما یوسلو الیه من زکیه لعمل و جعل اسرافی مقابلت البطء. فهمود این جناب ابن میثم بحرانی فهمود این که در اینجا کنایه از جمله من ابطع بهی عملهو استفاده کرده، از عقب ماندگی، از واژه بطع استفاده کرده، به خاطر اینکه کوتاه که شد انسان، کوتاهی در عمل آدمو به اون نتیجه نمیرساند، رسیدن به اون هدف، رسیدن به نقطه نهایی و خط آخر مسابقه یه سرعت حساب شده ای میخواد. اما اگر اون سرعت حساب شده نباشد، حتما انسان به اون حد و اندازش نمیرسد. به این خاطر این نکته رو جناب ابن میثم بیان فرمودن که هر دو مطلب ما رو تأیید میکند در اینجا. نکته سومی که نکته چهارم یا پنجمی بود به نظرم، دیگه آمارش از دستمون در رفت. نکته چهارمی که شما آمارش رو نگه دارید. نکته چهارمی که در اینجا عرض میکنیم محضرتون این است که آقا این نسب رو که فرمودن سودمند نیست. سر لم یسرع بهی نسبه، تلاشش اگر انجام نداد در جوانب ثلاثه، هم یا عمل خلاف داشت، یا کوتاهی در عمل داشت، یا ترک فعل داشت، نسبش کمک او نمی کند. این منظور از سودمند نبودن این عمل، سودمند نبودن نسب بدون عمل صالح، باز این سودمند نبودن در دنیاست یا در آخرت هم شامل می شود. آیا سودمند نبودن نسب فقط در دنیاست یا در آخرت هم شامل می شود؟ حتی مثلا بیم حالا انشاءالله در جلسه بعد بهش متعرض می شیم، اما اگر انسان بیم تو این موضوع بگیم آقا نسب سادات، کسی که تلاش نکند، زحمت خودش رو نکشه، تلاش های اعمال دنیایی یا آخرتی، مادی یا معنوی، فردی یا اجتماعی انجام ندهد، این نسب سادات کجا کمکش نمی کند؟ دنیا یا آخرت یا هر دو؟ ظاهرم برمیاد که اینجا هم کلام امام کلام مطلقی است و به این اطلاق می شود تمسک کرد. منظور از این که به فریاد نمی رسد یعنی به اون انداز سرعت میگه، نمیگه اصلا هیچ اثری نداره. لم یسرع بهی نسبه، نسب سرعت نمیده، سرعت مال عمله. همونطور که اشاره کردم نسب یه ارزش ثابتی است، یه ارزش ثابتی است، تغییر ولو نسب سادات. برفرض این پس فرزند، چون در مقامات و منصبای الهی هم اینطوره، در منصبای الهی هم از کنم محضر شما که فاطمه زهرا سلام الله علیها فاطمه نشد به خاطر این که مادر امامت بود. اگه مادر امامت تنها سبب فاطمه شدن بود، فاطمه بنت اسد مادر 12 امام و مادر 11 امامه. اگر اون چنین حساب بکنیم فاطمه بنت اسد با جلوتر باشه. پس اینها نسب یک ارزش ثابتی است، اما عمل ارزش متحرکی است که در حال پیشرفت است و از کنم محضر شما حتما هم در دنیا تأثیر گذار خواهد بود، هم در آخرت تأثیر گذار خواهد بود. برخی از شارحین هم تصریح کردن به این. جناب مغنیه هم در شرح نهج البلاغه این عبارتشون بخونم و عرض ما تمام کنم که فرمود لیست الفضیلت بالمال والانصاب، فضیلت و ارزش مال و نسب نیست، بل بالعلم والعمل، با علم و عمل هست. بعد یه مثال میزنه، میگه لا فرقه بین اعما بسر یعتمد على عصا، آدم نابینایی که عصا به دست میگیره چشمش نمیبیند به عصا تکیه میکنه، و اعما بصیرت یعتمد على عظام المقابر، و کسی که بصیرت ندارد، چشم دلش باز نیست، به سراغ تلاش و عمل نرفته، وظیفه خودش رو درست انجام نداده، اونجایی که بایست تلاش میکرد نکرده، فقط اعتمادن بر چی؟ اعتمادن بر استخوان‌های قبرستان که آقا پدر من این چنین بود، خب از پدرت گویا گیرم که پدرت بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل؟ یعنی باید فضل حاصل بشود. حاصل شدن نیازمند تحصیله، نیازمند این است که انسان تلاش بکنه، و الا اون چی که فقط به خودی خود حاصل می شود موهبت الله است. اون چی خدا، آن بخشی که موهبتیه خدا عنایت می کند، بدون اون هم شرط غیر مشروط بلا شرط اونجا از کنم محضرش رو عنایت می کند، این حاصل می شود، و الا بقیه با تلاش باید حاصل بشود. لذا از کنم محضرشان فرمود که به همین خاطرم خدا فهم ان اکرمکم عند الله اتقاکم، که جناب محمد جواد مغنی هم ایشون در فی ظلال نهج البلاغه این مطلب رو بیان کرده است. حالا این نسب کدام نسب هست و چطور، آیا همین مقدار برتری که دارد آیا سبب ایجاد طبقیه و اختلاف طبقاتی در جامعه می شود نمی شود، کلام مولا ناظر به چی هست، اینا رو میتونیم شاید در جلسه آینده به بخشی از مطالب بپردازیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.